شرح خطبه های نهج البلاغه رو به صورت گذرا خدمت شما عزیزان عنوان میکنیم. در خطبه 162 نهج البلاغه با شما بحث میکردیم، قسمتی از این در برنامه پیشین مطرح شد. رسیدیم به اون جای خطبه که حضرت امیر علیه السلام درباره خدای متعال و اینکه فراتر از حس و درک ماست و بر هر چیزی احاطه و اشراف داره فرمود که لا یخفا علیه من عبادهی شخوص و لحظتن ولا کرور و لفظتن ولا ازدلاف و رب و ولا انبساط و خطوتن فی لیل داج ولا غسق ساج. خداوند متعال بر همه کائنات، بر همه موجودات و عالم هستی چنان اشراف و احاطه داره، احاطه علمی داره که هیچ چیز از بندگانش، از آفریدگانش بر او مخفی نیست. حتی شخوص لحظه، شخوص لحظه این نیم نگاهی رو که انسان یواشکی زیر چشمی نگاه میکنه به چیزی که خیلی ها متوجه نمیشند، خدای متعال اون رو هم میبینه، از نظر خدا پنهان نیست. این که انسان گاهی لفظی رو بر زبان جاری میکنه، تکرار این الفاظ بر زبان انسان، این هم از خدای متعال مخفی نیست. این که انسان در تعامل با طبیعت گاهی از یک تپه‌ای و بلندی بالا میره، گاهی در یک شب تیره و تاریک حرکت میکنه، شب ظلمانی که چشم رو نمیبینه و تاریکی مطلق همه جا رو فرا گرفته و کسی جا به جا میشه، قدم در جایی میگذاره، به یک جایی پناه میبره، پناهنده میشه، همه اینها در معرض علم و دید پروردگار هست و از خدای متعال چیزی پنهان نیست. اینها درس هاییست که گرچه به ما درس توحید میده، اما درس اخلاق و تهذیب نفس هم میده که ما خود رو پیوسته در معرض دید و علم الهی حس کنیم. غسق ساج، در یک ظلمت فراگیر بخواد انسان قدمی برداره، این قدم آهسته و آرام در یک شب ظلمانی هم از خدای متعال پنهان نیست. شب تاریکی که یتفیع و علیه القمر المنیر، ماه درخشان بر این شب سایه میافکنه و به دنبال این شب تاریکی که با نور ماه روشن میشه، تعقبه الشمس و ذات النور فی الافول و الکرور، خورشیدی که درخشان هست، صاحب نور هست و غروب میکنه، طلوع میکنه، در این تکرار غروب و طلوع خورشید و آمد و شد ماه و خورشید و تکرار شب و روز و جا به جا شدن زمانها و روزگاران، همه اینها بر خدای متعال محسوس، مشهود. خداوند همه اینها رو میدونه و چیزی در لابلای این زمانها و مکانها و آمد و شد ماه خورشید و شب و روز بر خدای متعال پوشیده و پنهان نیست. من اقبال لیل مقبل و ادبار نهار مدبر، اینکه یک شبی روی میاره و یک روزی پشت میکنه و خداوند این شب و روز رو جایگزین یکدیگر میکنه.
توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی يا ربی، توحیدك قد اخلا قلبی من كل شریکی يا ربی، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب. توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريك يا ربي، فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
خیلی از ما وقتی برای کسی کاری انجام میدیم در عوضش توقع جبران داریم. خیلی از ما آدما وقتی قرار چیزی رو از فکر و ذهن خودمون به وجود بیاریم، روزها و ساعتها زمان میذاریم و خیلی وقتها هم به نتیجه دلخواهمون نمیرسیم. همه ما معنای قبل از اول و بعد از پایان رو نمیفهمیم. چون تو ذهن و فکر محدود ما همه چیز با نقطه شروعی آغاز میشه و با نقطه پایانی به سرانجام میرسه. اما حساب آفریدگار ما تو تمام این نکته هایی که گفتیم با ما فرق میکنه. بهتره شرح این تفاوت ها رو از فرمایش های رسای مولا علی علیه السلام بشنویم. این شما و این ادامه خطبه 162 نهج البلاغه.
قبل کل غایت و مده و کل احصاء و عده. خدای متعال همچنان که اشاره شد باز بحث ازلی بودن پروردگار رو و تعبیر دیگر مطرح میکنه. خداوند قبل از هر غایت و قبل از هر مدت و پیش از هر احصاء و شمارش و تعداد هست. اون زمانی که معدودی نبود، اون زمانی که چیز قابل شماره‌ای وجود نداشت، خداوند قبل از همه این غایت‌ها، هدف‌ها، مدت‌ها، زمان‌ها و شمارش‌ها و شمردنی‌ها وجود داشته. تعالی اما ینحله المحددون من صفات الاقدار و نهایات الاقتار و تأثل المساکن و تمکن الاماکن. خدای متعال منزه پیراسته است از هر چیزی که شمارندگان و محدود کنندگان به خدای متعال نسبت میدن، نسبت هایی که صفات اقدار هست، صفات اندازه هاست و نهایت قطر هاست. یعنی هر قطری رو، هر افقی رو، هر کرانه رو در نظر بگیرید در یک جا تمام میشه. هر حد و مرز و اندازه و قدری رو در نظر بگیرید اوصافی داره و کسانی میان خدا رو محدود میکنن. خداوند منزه و متعالی هست از آنچه که دیگران برای او ترسیم میکنند. خداوند از اینکه تأثل المساکن و تمکن الاماکن در یک جای مسکن کنه، از همه اینها متعالی و منزه و برتره. اینها اوصاف و ویژگی های مخلوقات و پدیده هاییست که خداوند با اراده و مشیت خودش اینها رو خلق کرده. اینکه در کجا هست و چگونه هست، از کی هست، اینها هرگز درباره خود خدای متعال راه نداره. فالحد لخلقهی مضروب و الی غیرهی منصوب. این حد و حدودی که ما بخوایم ترسیم کنیم برای خدا، حد و حدود مادیات، اینها در مورد مخلوقات خدا گفته میشه و بیان میشه و مثال زده میشه و به غیر ذات خدای متعال نسبت داده میشه. خدا منزه از همه اینهاست. لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه. یکی از ویژگی های خداوند متعال ابداع هست. خدای متعال مبدع، نوآور، نوآفرین هست. چنین نیست که اگر طرحی در انداخته و چیزی رو خلق کرده و بساط گسترده‌ای رو در عالم وضع کرده، قبلا مدلی باشه و اصول ازلی باشه، چشم‌اندازی باشه، به اون نگاه کنه، روی دست کسی رو نگاه کنه و از کار دیگری و موجودات و پدیده‌های پیشین بخواد درس بگیره، الهام بگیره و خلقت رو سامان بده. نه، خداوند اشیا رو از روی اصول ازلی خلق نکرده و همچنین از اوائل ابدی، چیزهای اول بوده، ابدی بوده، خداوند اونها رو میدونسته و بر اساس اونها اشیا و موجودات و حیوانات و میلیونها نوع پدیده ها رو خلق کرده. نه، چنین نیست. بل خلق ما خلق فاقام حده و صور ما صور فاحسن صورته. خداوند هر چرا که خلق کرده خودش خلق کرده و حد و حدود اون رو هم خودش به شکل ابداعی و ابتکاری ترسیم کرده و به هر چیزی که صورت بخشیده خود او به بهترین شکل و صورت تصویر کرده. بر صورت آفرین و بر این صورت آفرین. باز هم به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم و از این خطبه نورانی و توحیدی بخشی مانده که امیدواریم توفیق الهی باشه در برنامه دیگر بخش بعدی رو که بیشتر حالت موعظه و نصیحت داره خدمت شما عزیزان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر الأكوان شيئا ورا شيء شرقا وغربا ثم جنوب وشمالي شمالي شمالي.
خدایا در ذهن کوچک من بلندای وجود اعظم تو نمی گنجد، اما اگر تو بخواهی به قدر وسع خویش می توانم به زیبایی ها و نورانیت وجودت نزدیک شوم، ای با شکوه ترین وجود ممکن. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه مهر بی پایان حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
نوای معرفت.
الله یا الله الله یا الله
صدای ایمان.
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران امیر عباس توفیقی، ماکان رضایی پور، امیر زنده دلان. صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایران با محوریت زندگی شهید حسن تهران مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دی ماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که بعد از اولین پرتاب موشک جمهوری اسلامی ایران به کرکوک، حسن تهرانی مقدم مأمور شد مقدمات پرتاب دومین موشک رو این بار به بغداد فراهم کنه. حسن مثل بار اول کاروان موشکی رو به موضع برد. وقتی همه چی برای پرتاب موشک دوم آماده شد، حسن تهرانی مقدم دکمه پرتاب رو فشار داد. و حالا ادامه روایت کتاب خط مقدم در قسمت 24. دومین موشک جمهوری اسلامی در قلب بغداد فرود اومده و به بزرگترین بانک دولتی عراق خورده بود. ساختمان 18 طبقه در خیابان الرشید، خیابانی که به کاخ صدام منتهی می‌شد و ساختمان بیشتر مراکز سیاسی و اقتصادی مهم عراق اونجا بود. اسناد و مدارک تجارت خارجی عراق در این بانک نگهداری می‌شد. علاوه بر این، محل استراق سمع سازمان اطلاعات و امنیت حکومت صدام هم در بالاترین طبقه اون مستقر بود. واردات و صادرات و باز کردن اعتبار برای بازرگانان بخش خصوصی و دولتی عراق هم در این ساختمان انجام می شد. حسن و نیروهای پادگان ساعت 10:30 از خواب بیدار شدند. خبر ویرانی بزرگترین بانک و ساختمان اقتصادی عراق رو قبل از رادیو ایران از رادیو بغداد شنیدند. خبری که با این جمله تمام شد.
شواهدی که به دست آمده از نشان می دهد که عامل انفجار بمبی بوده که توسط عمال ایرانی در آسانسور این ساختمان کار گذاشته شده بود.
باز هم رادیو بغداد مثل موشک قبلی سعی کرد ماجرای موشک رو انکار کنه، اما حالا دیگه همه می دونستن که این سطح تخریب فقط اثر موشکه. حسن و نیروهاش از این همه اعتماد به نفس بعثی‌ها تعجب کرده بودند. کمی که گذشت حسن نیروهاش رو دنبال کارها فرستاد. دوباره باید چند موشک آماده می‌کردند. تصمیم داشتن تا وقتی صدام به توانمندی موشکی ایران اعتراف نکنه به کارشون ادامه بدن. هر لحظه منتظر دستور عملیات بودند. آمادگی نیروها و لیبیایی‌ها برای پرتاب خوب بود. تنها نگرانی حسن محدودیت تعداد موشک‌ها بود. از اون 8 موشک فقط 6 موشک مونده بود. کاروان موشکی با یه شب استراحت دوباره به راه افتاد و از 6 موشک باقی مانده یه موشک دیگه کم شد. این موشک در منطقه نزدیک کاخ صدام فرود اومد. شب بعد دوباره کاروان موشکی به راه افتاد و یه موشک دیگه کم شد. این بار موشک درست مقابل کاخ صدام به زمین خورد. حالا فقط 4 موشک باقی مونده بود. باز هم رسانه‌های عراقی اخبار حمله موشکی ایران به بغداد رو انفجاری از طرف عوامل داخلی مخالف دولت معرفی کردند. رسانه‌های جهانی هم با اونا همراه شدن تا مانع کم شدن موقعیت صدام بشن. نزدیک از آن صبح روز 27 اسفند کاروان موشکی دوباره به سمت موضع راه افتاد و نزدیک از آن ظهر موشک دیگه‌ای به سمت بغداد شلیک شد. در چنین وضعیتی زدن بغداد از نظر روانی ارزش زیادی داشت، چون رزمنده‌ها در عملیات بدر عقب نشینی کرده و روحیه‌شون کمی ضعیف شده بود. در این اوضاع اعلام خبر معامله به مثل ایران هم مردم خوشحال می‌کرد، هم به رزمنده‌ها روحیه می‌داد. نزدیک ظهر گوینده خبر اعلام کرد که موشک ایرانی به ساختمان جدید وزارت خارجه بغداد اصابت کرده. صدای انفجار موشک مراسم جشنی را که نیروهای بعثی برای عقب نشینی رزمنده‌های ایرانی راه انداخته بودند به هم زده بود. همزمان با تلاش حسن تهرانی مقدم در پرتاب موشک، دکتر ولایتی وزیر امور خارجه و حاج محسن رفیق دوست وزیر سپاه برای خرید موشک‌های جدید به لیبی رفتند. شب بود. کاروان موشکی به سمت موضع و خودروی هایس سفید به سمت تهران به راه افتاد. وظیفه پرتاب ششمین موشک به عهده کاروان موشکی و وظیفه تحویل گرفتن موشک‌های ارسالی از لیبی به عهده نیروهای داخل هایس بود. ساعت 5:27 دقیقه صبح ششمین موشک به سمت بغداد شلیک شد و به مرکز صنعتی و نفتی الدوره در بغداد اصابت کرد. چیزی تا تحویل سال 1364 نموده بود. سینی، سکه، سنگ، سنجد، ساعت، سالنامه و سیب زمینی همه یه چیزایی بود که نیروهای پادگان شهید منتظری تونسته بودن جور کنن. هنوز در حالت آماده باش بودن. با لباس نظامی تو پادگان میگشتن و هنوزم هر نوع مرخصی و تماس تلفنی ممنوع بود. هر آن ممکن بود دستور پرتاب موشک برسه و به سمت موضع حرکت کنند. دشمن با اینکه 6 موشک خورده بود هنوز حمله موشکی ایران رو انکار میکرد. خوب میدونست که اگه خبر دستیابی ایران به موشک پخش بشه تو روحیه سربازای عراقی و مردمش اثر بدی میذاره. حسن از شدت سرما گرم کنه ورزشیش رو روی لباس فرمش پوشید و کنار چیزهایی که بچه‌ها تو سینی هفت سین براش آورده بودن نشست. همین که نگاهش به چیزهای داخل سینی افتاد خندید. ساعت مچیش رو از بین سیب زمینی و سکه های یه تومانی ورانداز کرد و گفت:
کی ساعت منو کش رفته که خودم نفهمیدم؟
چند دقیقه بیشتر به سال تحویل نمونده بود. بخاری علاءالدین پت پت میکرد. حسن میدونست اگه دنبال نفت بره سال بعد میرسه. هر کس تو کلبه خودش رفته بود تا وقت تحویل سال کنار هم اتاقیاش باشه. حسن تنها بود. امیر حاجی زاده برای تحویل گرفتن موشک ها رفته بود تهران و خبری ازش نبود. حسن از 3 روز پیش که خبر شهادت مهدی باکری رو شنیده بود مدام یاد اون میافتاد و از نبودش متاثر میشد. همون حالی رو داشت که بعد از شهادت زین‌الدین بهش دست داده بود. اون توی فکر رفت و با خودش گفت:
از دست دادن مهدی باکری، صاحب قدرت فرماندهی کم نظیر و معدن تجربه جنگی، اونم تو این اوضاع و احوال حساس و وسط عملیات خسارت جبران ناپذیریه. مهدی قدرت تحلیل قوی و فوق‌العاده‌ای داشت. از نفوذ کلام و برندگی نگاه و تقوای خالصانش کیف میکردم.
حسن با این فکر قرآن جیبیش رو که هدیه همسرش الهام بود باز کرد. کمی بعد صدای دعای تحویل سال از رادیو پخش شد. پنجم فروردین سال 1364 بود. عقربه‌های ساعت 4 صبح رو نشون میداد که اولین موشک سال جدید به سمت عراق شلیک شد. موشکی که به قصد زدن ساختمان رادیو تلویزیون نشونه گیری شده بود. اما چند دقیقه بعد از پرتاب در مجتمع مسکونی افسران بلندپایه ارتش صدام فرود اومد. در این انفجار 130 افسر ارتشی که 20 نفرشون جزء فرماندهان بلندپایه بودن از بین رفتند. کشته شدن این همه نظامی موثر در دژ امن بغداد و داخل ساختمان‌هایی که لایه‌های مختلف امنیتی از اون محافظت می‌کردند، چیزی نبود که به سادگی بشه از کنارش رد شد. فردای اون روز دستور پرتاب 8 و آخرین موشک از محموله اول از موشک‌های لیبیایی به گروه موشکی ابلاغ شد. حسن و نیروهاش چند ساعتی دیرتر از همیشه به موضع رسیدند. دیگه سرمای هوا مثل 2 هفته قبل استخوان سوز و کلافه کننده نبود. نماز صبح و بین کارهای آماده سازی خوندن و منتظر اعلام آمادگی گروه لیبیایی شدند. کمی که گذشت گروه لیبیایی گفتند مشکلی در پرتاب موشک پیش اومده. حسن سلیمان سرپرست گروه لیبیایی رو کنار کشید و با اون صحبت کرد. سلیمان گفت
اشکالی پیش نیومده، فقط اختلافی بین اعضای گروه فنی پیش اومده. یکی از اونها مدعی شده که شخص دیگه ای کارش رو درست انجام نداده.
با شنیدن حرف سلیمان حسن تو فکر رفت و با خودش گفت
اگه حرفای سلیمان درست باشه، فرستادن موشک از نظر علمی خطرپذیری بزرگه. فهمیدن درستی ماجرا و انجام دادن آزمایش های موشک به این راحتی نیست. باید همه کاروان برگردن پادگان. این قضیه هم با توجه به روشن شدن هوا منتفیه. از یه طرف به خاطر اقرار رسمی عراق به موشک داشتن ایران، پرتاب این موشک مهمتر از موشک‌های قبلیه. از طرف دیگه هم اگر اصرار به پرتاب موشک بکنم و خدای نکرده اتفاقی بیفته و موشک همینجا منفجر بشه یا خطا بره، نمیتونم خودمو ببخشم.
حسن بدون هیچ نظری از سلیمان جدا شد. خورشید کم کم از پشت کوه‌ها سرک می‌کشید. پرسش و انتظار تو چهره نیروها موج می‌زد. با اشاره حسن بچه‌های رزمنده جمع شدند. حسن با اینکه بعد از نماز صبح زیارت عاشورا خونده بود، دوباره از بچه‌ها خواست زیارت عاشورا بخونن. دعای توسل رو قبل از اذان صبح خونده بودند و حالا زیارت عاشورا تو روشنی روز و کنار موشک آماده پرتاب حال خاصی داشت. مثل همیشه ابر چشماشون بارید و مراسم رو با دعا و توسل و تضرع تمام کردند. برای صبحانه چیزی جز کمپوت میوه نداشتند. کمپوتا بین بچه ها پخش شد. حسن تو فکر بود که خودش یه طوری موضوع رو حل کنه. پایانه مسافربری بغداد شلوغ‌تر از هر روز بود. 300 سرباز تازه نفس و آموزش دیده مصری با حدود 10 اتوبوس از راه رسیده بودند تا جاشونو با 300 سرباز خسته و مجروح مصری عوض کنند. دولت مصر بارها گفته بود به صورت مستقیم در جنگ ایران و حکومت صدام دخالت میکنه. از اول جنگ مصر نه فقط کانال مطمئنی برای فروش سلاح‌های ناتو به صدام شده بود، بلکه مدام نیروهای آموزش دیده‌اش رو به عراق میفرستاد. نه فقط مصر، که بقیه کشورهای عربی مثل اردن، سودان، سومالی و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به عراق نیرو اعزام می‌کردند. اما حسنی مبارک بیش از همه دلش برای رفیقش صدام میتپید. اون به کارگران مصری ساکن عراق که عده‌شون هم کم نبود دستور داده بود که جذب ارتش صدام بشن و دوشادوش اونا با ایران بجنگن. از هر فرصتی هم برای تشویق بقیه کشورهای عربی به حمایت از حکومت صدام استفاده میکرد. ظهر شده بود، اما سلیمان سرپرست گروه لیبیایی و حسن تهرانی مقدم فرمانده مقر موشکی به نتیجه قطعی برای پرتاب موشک یا لغو عملیات نرسیده بودند. حسن با تهمونده آب کلمن وضو گرفت، بعد به سمت استیشن خاکی رفت و داخل اون نشست. قرآن از داخل داشبورد برداشت، اونو بوسید و روی چشماش گذاشت، بعد بسم الله گفت و قرآن رو باز کرد. با دیدن آیه چشماش از خوشحالی برق زد و ترجمه آیه رو زیر لب زمزمه کرد.
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟
حسن با خوندن آیه از خود رو پیاده شد و با خوشحالی به سمت گردان هدایت دوید. گروه لیبیایی ناامید گوشه نشسته بودند. حسن به سمت سلیمان رفت و گفت:
موشک آماده کنید، نترسین، خدا با ماست.
سلیمان با تردید سر تکون داد و رفت. کمتر از یک ساعت بعد موشک وسط موضع عمود شده بود. حسن بسم الله گفت و با اطمینان دکمه پرتاب و فشار داد. نفسها تو سینه حبس شده بود. اونایی که از ماجرای تأخیر پرتاب خبر داشتن بیشتر از بقیه نگران بودن. موشک چند تنی با صدای بلند و آتیش زیاد از جا کنده و به سمت هدف مشخصی در بغداد روانه شد. اما هدفی که خدا برای اون تعیین کرده بود با هدف برنامه ریزی شده فرق داشت. موشک به پایانه مسافربری بغداد اصابت کرد، جایی که در اون لحظه 300 نیروی آموزش دیده و تازه نفس مصری در حال تعویض با 300 نیروی دیگه مصری بودن. اگه اون سفیر مرگ نیم ساعت دیرتر یا زودتر به هدف میخورد، دیگه روزنامه های صبح فردا نمیتونستند این تیتر رو بزنن که هلاکت 600 سرباز مصری در ترمینال بغداد با موشک جمهوری اسلامی ایران. پرتاب موشک های زمین به زمین از طرف جمهوری اسلامی ایران به سمت بغداد نه فقط پایتخت عراق رو به لرزه درآورد، بلکه صحنه سیاست خاورمیانه رو تکون داد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999،
شماره حساب 99999،
شماره کارت 60379544999،
شماره کارت 60379544999،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
روزتون بخیر عزیزان شنونده، همراهان بزرگوار رادیو معارف. شماره تلفن 162، سه شماره‌ای که نیازی به گرفتن پیش شماره نداره، و همینطور 3162 راه های ارتباطیتون با واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. لطفا نظرهای خودتون رو در مورد رادیو معارف به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. اما نوبت میرسه به برنامه بربال سخن که به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه و اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع مسیریاب ازدواج و زندگی.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن.
روزها فکر من این است همیشه سخن، روزها فکر من این است همیشه سخن. که